ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی میگوید کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پس از رایزنی با رهبر جمهوری اسلامی ایران در مجلس پیگیری خواهد شد. وزیر خارجه روسیه و دبیرکل سازمان ملل درباره برجام و تحولات در شبه جزیره کره و همچنین سوریه گفتگو کردند. و مدیرکل هواشناسی استان مازندران میگوید کل مساحت استان متأثر از انواع خشکسالی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که این معاهده پس از رایزنی با رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و یک روز پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در مورد معاهدات بین المللی این موضوع را اعلام کرده است. همزمان حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با اعلام اینکه با سخنان رهبر جمهوری اسلامی موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منتفی است، گفت باید برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و بر اساس شرایط کشور قانون وضع شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با توصیف معاهدات بین المللی به عنوان پخت و پز اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ پیشنهاد کرد که مجلس به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون گذاری کند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری میان کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی در سال 1999 میلادی تصویب شد. دولت حسن روحانی در آذر سال گذشته لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد، اما مجلس در روز 20 خرداد رأی به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در مسکو درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 و همچنین روند تحولات در شبه جزیره کره گفتگو کردند. جزئیاتی در مورد گفتگوی آقای لاوروف و گوترش درباره برجام منتشر نشده است. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از آنتونیو گوترش گزارش داده که روسیه و سازمان ملل متحد بر روی توافق‌های مربوط به روند صلح در کشور سوریه که اوایل سال جاری میلادی در سوچی به دست آمد همکاری می‌کنند. در ماه ژانویه سال جاری میلادی در کنفرانس سوچی که با حمایت روسیه برگزار شد بر سر تشکیل یک کمیته قانون اساسی توافق به عمل آمد. بر اساس این توافق قرار شد که این کمیته در ژنو فعالیت کند. و سرانجام این که محمد رضا رضوی مدیرکل هواشناسی استان مازندران روز پنجشنبه گفت از ابتدای مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری کل مساحت این استان متأثر از انواع خشکسالی بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای رضوی با اشاره به کاهش 14% بارش باران در استان مازندران گفت در ارتفاعات ساری، سوادکوه، تنکابون، چالوس و بخشی از شهرستان نوشهر و رامسر خشکسالی شدید اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌های مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، میزان بارش سال زراعی جاری از اول مهر 96 تا روز 28 خرداد امسال حدود 163 میلی متر بوده است. ساعت 4:04 است. شنونده مشروع اخبار بودید. به سراغ گزارش‌ها بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان اجرایی برای حل مشکل خانواده‌های مهاجر رو که در مرزهای جنوبی ایالات متحده از هم جدا می‌شدند امضا کرد. از این به بعد این خانواده‌ها کنار فرزندانشون خواهند موند. جزئیات رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گرده همایی هوادارانش در دولوس مینیسوتا گفت امروز دستوری اجرایی را امضا می کند که خانواده ها را پیش هم نگه می دارد، گرچه منطقه مرزی به همان سفت و سختی خواهد بود که بوده. ترامپ پیش از امضای این فرمان اجرایی به خبرنگاران در کاخ سفید واشنگتن گفت که امیدوار است اقدام وی با لایحه‌ای که قرار است در کنگره رأی گیری شود سازگاری داشته باشد. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت مجلس روز پنجشنبه در مورد لایحه‌ای برای پایان دادن به سیاست جدا کردن کودکان خانواده‌های مهاجر که به طور غیرقانونی از مکزیک وارد آمریکا می‌شوند رأی گیری خواهد کرد. وی افزود
We do not want children taken away from their parents.
با جدا کردن کودکان از والدین مخالفند. می توانند بدون جدا کردن اعضای خانواده ها سیاست های مهاجرتی آمریکا را تقویت کنند و اینکه دولت می گوید خواهان اقدام سریع کنگره است و دارند اقدام می کنند.
Tomorrow the House will vote on legislation to keep families together.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت لایحه پیشنهادی در این حال به شکل به گفته وی بسیار برازنده‌ای مشکل نسل جوان مهاجرانی را که بدون اجازه به آمریکا آمده و سالهاست ساکن آن کشورند حل خواهد کرد. کودکان جدا شده از خانواده‌های مهاجران غیرقانونی که از مرز مکزیک وارد خاک آمریکا می‌شوند، ذیل سیاست تساهل صفر در چادرهای اردوگاهی نگهداری می‌شوند. انتشار صحنه‌هایی از گریه کودکانی که از والدینشان جدا می‌شوند، مخالفت شدیدی را با سیاست ترامپ در برخورد با مهاجران برانگیخته است. گروه‌های مختلف مردم آمریکا از کشیشان گرفته تا مدیران ارشد تجاری به این اقدامات واکنش نشان دادند. به گفته پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، طبق لایحه پیشنهادی والدینی که بدون اجازه وارد خاک آمریکا شدند از فرزندانشان جدا نخواهند شد و به جای آن تمام اعضای خانواده در مدتی که روند قانونی علیه آنها به اجرا گذاشته می شود تحت بازداشت اداره امنیت ملی ایالات متحده خواهند بود. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول دو منبع مطلع در اداره امنیت ملی آمریکا گزارش داد کریستیان نیلسون وزیر امنیت ملی آمریکا در حال تنظیم طرحی برای امضای دونالد ترامپ است که طبق آن از این پس تمامی اعضای خانواده‌های مهاجری که غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند در مراکز ویژه بازداشت نگهداری شوند.
خانواده احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران میگویند او حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان تحت آزمایش و درمان قرار گیرد، اما مسئولان به این موضوع توجهی نمی کنند. این پزشک ساکن سوئد که اسفند 96 تابعیت این کشور را هم دریافت کرد، دو سال پیش در سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، حکمی که در دیوان عالی کشور هم تایید شده. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی در سوئد درباره آخرین وضعیت همسرش در زندان پرسیده است.
الان نزدیک 5 ماه هستش که پیگیری های زیادی شده برای درمان، چون حالش خوب نیستش و چندین بار درخواست داده بود که نیاز به این دارن که من یه متخصص ویزیت بکنه، ولی متاسفانه مسئول زندان فقط حاضر بودن که ببرنش پیش همین انترنایی که تو بیمارستان طالقانی هستن و این برای کسی که شرایط خوبی الان نداره مناسب نیستش که بخوان همچین ویزیتایی رو انجام بدن. بعد چندین بار بعد از پیگیری های متعدد گفتن که اجازه دارین که از متخصص وقت بگیریم. وقتی که از متخصص وقت گرفته بود ساعت 1 بود وقتی ایشون، متاسفانه 1:05 مسئولین اومدن و بهش گفتن که میخوای بری بیمارستان، گفته بود که اول اینکه ساعت 1 وقت من هستش، بعد در ثانی وقتی هم میخواستن ببرن همبندی های ایشون رو وقتی میبرن بیمارستان بدون لباس و پابند میبرن، ولی گفته بودن تو باید حتما لباس بپوشی و پابند استفاده کنی.
لباس زندان منظورتونه؟
بله، لباس زندان استفاده کنن و این از لحاظ روانی تأثیر خوبی روش نداشته و گفته که من حاضر نیستم که تو این شرایط بخوام برم بیمارستان.
خانم مهرانیا، وقت بیمارستان ایشون دقیقاً چه روزی بود و کی این وقت رو گرفته بود؟
دیروز بود، از طریق خانوادهشون گرفته شده بود.
از کدوم بیمارستان؟
بیمارستان طالقانی.
خانم مهرانیا، الان دقیقاً وضعیت جسمشون به چه صورت، ناراحتی هایی که دارن چیا هست، میتونید برای ما توضیح بیشتری بدید؟
25 کیلو وزن کم کرده و دردهای شدید شکمی داره. گلبوله‌های سفید خونش 50% کمتر از حد نرمال هست و این واقعا خطرناک هستش. مشکلات عضلانی و استخوانی پیدا کرده تو این مدت که تو اوین بوده.
همسر شما خودشون پزشک هستن. نظر خودشون چیه درباره این علائمی که در بدن ایشون موجوده؟
یکی از دلایلش همین هستش، چون فکر میکنه گلبوله‌های سفید پایین هست، به خاطر همین نیاز به این داره که حتما متخصص ویزیتشون بکنه، چون وقتی گلبوله‌های سفید پایین هستش خیلی خطرناک هستش، ممکنه که دلیلش متاسفانه سرطان باشه. به خاطر همین هستش که گفتن که نیاز به این دارن که پیگیری های جدی بشه، ولی تا الان بیشتر 5 ماه اصلا اهمیتی نمیدن که تو چه شرایطی هستش و بهانه های مختلف میخوان که از بردن ایشون به بیمارستان خودداری کنن.
علت کاهش وزنشون هم میتونه همین بیماریشون باشه یا اینکه بعد از اعتصاب غذا این کاهش وزن رو پیدا کردن؟
نه، بعد از اعتصاب غذا وزنشون برگشته بودن، سر تقریبا 74-5 کیلو بودن، ولی خب که الان احمدرضا در حدود 56 کیلو هستش و واقعا برای کسی واقعا 175 این وزن واقعا زیر وزن نرمال هست.
وضعیت ملاقات های ایشون با خانواده چطوره؟
مشکلی بابت ملاقات ندارن و میتونن ملاقات رو انجام بدن هر دو هفته یک بار.
خب خانواده مراجعه کردن به مقام‌های قضایی در رابطه با وضعیت ایشون که جوابی بگیرن یا اینکه خلاصه اجازه بگیرن برای اعزام ایشون به بیمارستان یا احتمالاً مرخصی درمانی؟
بله، بارها مادرش مراجعه کرده ولی خب تا الان هیچ موافقتی صورت نگرفته و دائما به بهانه مختلف تا الان گفتن که اجازه ندارن. کشورهای بلژیک و سوئد هم پیگیر بودن و خواستار این بودن که اونو به بیمارستان انتقال بدن، ولی تا الان متاسفانه هیچ اهمیتی بهش ندادن.
خانم مهرانیا، از حکم اعدام آقای جلالی چه خبر؟ بعد از اینکه درخواست اعاده دادرسی ایشون در دیوان عالی کشور رد شد، اقدام دیگری صورت گرفته رو این پرونده یا خیر؟
متاسفانه فعلا هیچ تغییر حاصل نشده، ولی خب احمد زاهره بازجوهاش به دادسرا شکایت کرده که امیدوارم که رسیدگی بشه، چون این حکم بر اساس پرونده سازی که بازجوها علیه احمد رضا انجام دادن صورت گرفته.
گفتگو با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی رو شنیدید. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی است که در حال حاضر در ایران زندانی است. اما تب و تاب دختران و زنان فوتبال دوست ایرانی برای پیگیری رقابت‌های جام جهانی فوتبال و داستان ممنوعیت ورود اونها به ورزشگاه‌های ایران برای دیدن مسابقات ورزشی مردان، به خصوص مسابقات فوتبال. همکارم بنیامین سعد به بهانه جام جهانی فوتبال نگاهی کرده به این موضوع.
در تب و تاب جام جهانی فوتبال، زنان ایرانی با حساسیت نتایج تیم ملی مردان ایران را دنبال می‌کنند و هرچند در ایران اجازه ورود به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقه‌های ورزشی مردان به خصوص فوتبال را ندارند، اما در روسیه کنار مردان ایرانی به تشویق تیم ملی فوتبال ایران می‌پردازند.
میگین چند چند میشه بازی؟ میگین چند چند میشه بازی؟
واقعیت آن است که چند ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال اجرای سیاست‌های گام به گام حکومت نوپای اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد در مکان‌های عمومی، زمزمه‌هایی به گوش رسید که به گفته زمامداران آن دوران بر جلوگیری از حضور زنان در مکان‌های ورزشی تاکید داشت. این در شرایطی بود که تا پیش از انقلاب 1357 زنان ایران در کنار مردان و در ورزشگاه‌ها به تماشای انواع رشته‌های ورزشی می‌نشستند. اما سیاست جداسازی اسلامی به ویژه در مکانهای ورزشی و تفریحی برای چند جام شد؟ واقعیت آن است که این سیاستها با استناد به دیدگاه‌های فقهی برخی مراجع تقلید، به ویژه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، طراحی و اجرا شد. دیدگاه‌هایی که حضور زنان را در مکانهای عمومی به ویژه برای شادی و نشاط خلاف مبانی اسلامی می‌دانست و هنوز هم در مواردی می‌داند.
زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
تا اینکه پس از سالها و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و همزمانی آن با درخشش تیم ملی والیبال ایران در مسابقه های جهانی و انجام این بازی ها در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران، بار دیگر موضوع حضور زنان در سالن این ورزشگاه و در ورزشگاه های دیگر مطرح شد. اما در نهایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تحت تأثیر دستگاه قضایی از حضور زنان برای تماشای اغلب مسابقه های ورزشی مردان به بهانه حراست سیاست از ارزش‌های اسلامی جلوگیری کرد و رویای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا امروز همچنان ادامه دارد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدی درباره حضور زنان در استادیوم آزادی برای بازی ایران و اسپانیا. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.